بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا. بعد از حمد و ثنای الهی، ای اهل کوفه، ای اهل مکر و فریب، ای اهل غدر و خیانت، ای اهل خیلا، خیلا به معنای عجب و تکبر هست، ای متکبران، ای کسانی که اعجاب به نفس دارید و تکبر در جان شما نفوذ کرده، فانا اهل بیت، ما یک خاندانی هستیم که ابتلانا الله بکن، خداوند ما را مبتلا به شما کرده، تعبیر دیگر ما را به وسیله شما آزمایش کرده است و شما را به وسیله ما در معرض آزمایش قرار داده است. فجعل بلاءنا حسنا، پس این امتحان و آزمایش و ابتلاء ما را نیکو قرار داده. صدر این جملات را مقدار قبلا توضیح دادیم که اهل کوفه را به عنوان اهل مکر و غدر یعنی خیانت پیشگی و خیلا معرفی می کنند. مردمان متکبر، اگر انسان این حالت زشت درش پدیدار شد، این حالت اعجاب به نفس، حالت کبر، حالت منیت، دنبال این بسیاری از صفات زشت هم می آید. انسانی که متکبر است قهرن از تمام مردم طلبکار می شه و اینطور تصور میکنه که همه باید عبد ذلیل او باشند و هر کاری هم که آمد انجام میده و باکی نداره. و اهل کوفه اینطور بودن، انسان متواضع اقلا مقابل حق تواضع میکند دیگه، در برابر حق سر به زیر میشه، ولی انسان متکبر حق را میبیند و آن را پایمال میکنه و حق کشی مینماید. مطلب بعدشون این هست، مطلبی که حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام در این خطبه غرا بیان کردند، اون عبارت از این است که این بانوی معظمه علیها السلام می فرمایند ما یک خاندانی هستیم که خدا ما را به وسیله شما آزموده است و شما را هم به وسیله ما. یک مطلبی هست، شاید در هر جامعه این مشکل به صورتی باشه، عالم به وسیله اون مردمی که اطرافش هستن آزمایش میشه و اون مردم راجع به اون عالم آزمایش میشن. این در هر زمان جریان داره. حالا ببینیم در این وسط این دو طرف کدام نسبت به دیگری آزمایشش خوب از آب در میاد، آبرومندانه، و الا عالم آزمایش میشه به وسیله همین اطرافیانش، گاهی از اوقات میشه یه عالمی بد امتحان میده از این کسانی که اطرافش هستن، سوء استفاده میکنه به جای این که اونها رو هدایت بکنه، به جای این که اونها رو به سوی خدا بکشاند، از اونها در مسیر مقاصد مادی خیشتن بهره برداری میکنه. این امتحان شد به وسیله این مردم و بعد امتحان داد. اون ورشم همینطور، اون مردمی که با یک عالمی مجتهدی فقیهی پیشوایی سر و کار دارن، آزمایش میشن به وسیله این عالم، یه وقتی بد امتحان میدن، یک زمانی امتحانشون آزمایش آبرومندانه ایست، نه هرچی در وسعشون بوده برای رشد او، برای ترقی او، برای نفوذ کلمه او تلاش و فعالیت کردن. و از باب مثال به ذهنم آمد، نه این که حالا میخوام بگم حتما مردم باید اینطور باشن، مقصودم اینطور نیست، این فقط به عنوان یه مثال. من تازه عمامه گذاشته بودم به سرم که شاید تو صورت من محاسن یا نبود یا خیلی کم، یکی از رفقا که اون زمان جوان بود و تحصیل کرده بود، گاهی از اوقات در اون مسیری که من میرفتم بابنده بودن، تو خیابان که میرفتیم گاهی از اوقات میشد که خب با هم کنار هم میرفتیم صحبت میکردیم، یه مرتبه میدیدم میرد پشت سر، گفتم چرا اینطور؟ میگفت این الان بعضی از دانشجوها میامدن، از این محصلین میامدن، من باید حرمت شما رو در اینجا حفظ بکنم مقابل اینها. یعنی تا این اندازه جوان ها در مثلا اون زمان چند دهه قبل این فکر در سرش بود که مثلا حالا یک کسی که تو این لباس هست به نظر خودش مثلا باید یک احترامی از او بشه. حالا من نمیخوام بگم این مطلب پیاده بشه، اما این فکر که انسان یه روحانی را مخصوصا اگر بدونه که منشأ یک آثار خیری برای جامعه هست تقویت بکنه، او را پشتیبانش باشه، و خلاصه تا آخر کار این امتحان دو طرفی. حضرت فاطمه بنت الحسین میگن که خدا ما را به وسیله شما آزمود و شما را به وسیله ما، و امتحان ما که بسیار خوب شد، بسیار عالی. فجعل بلاءنا حسنا، بلای ما رو خیلی عالی قرار داد، ما که سرفراز از عهده امتحان برآمدیم. شما چطور؟ شما چه کار کردید با امام معصومتون، با پیشوایتون، با اولاد پیغمبرتون چطور رفتار کردید؟ ما که امتحان دادید به ما گفتید ما پیشوا نداریم، بیایید به سوی ما. پدر بزرگوار من بلند شد، خانه و شهر و دیار و وطن خودش را رها کرد، آمد به سوی شما، و همه دانستید که هدف او پیشبرد امر الهی است، امر به معروف، نهی از منکر، جهات دیگه. ما که امتحانمون سرفرازانه بود، شما چه کار کردید؟ شما چطور خاک به سر شدید تو این امتحان؟ چقدر ذلیلانه از این امتحان در آمدید؟ چه بد، چه رسوا، چه مفتزه؟ فجعل بلاءنا حسنا. و این نکته ایست که امروز ما باید در نظر داشته باشیم که هر دو نفری یا هر یک نفری با یک جمعیتی خدای متعال اینها را به وسیله یک دیگر می آزماید، در معرض امتحان قرارشون میده. هر دو طرف بکوشن که صالح از عقده امتحان براین. هر دو طرف نکنه یک وقتی زمینه فراهم باشه درست امتحان ندیم، یه وقتی بیدار بشیم بگیم ای کاش اون زمان متوجه شده بودیم، ای کاش اون زمان درست امتحان داده بودیم، امتحان خوبی ندادیم. هر دو گروهش هم هستا، دائما هست. خب از این بگذاریم، بالاخره بکوشیم در اون مقاماتی که طرف امتحان با یک کسی قرار میگیریم آبرومند از عقده امتحان بدراییم. این راجع به این جمله. جمله دیگر از کلمات بانوی معظمه اسلام حضرت فاطمه بنت الحسین علیها و علیه السلام، هم بر اون بانوی معظمه هم بر پدر بزرگوارشون سلام و درود الهی باد، می فرماین و جعل علمه اندنا و فهمه لدینا فنحن ایبت علمه و وعاء فهمه و حکمته و حجته علی الارض، یا در یک نسخه فی الارض فی بلاده لعباده. جمله اول این و جعل علمه اندنا و فهمه لدینا، خداوند علمش را در نزد ما قرار داد، علم الهی پیش ما هست. کسانی که میخوان با علوم الهی سر و کار پیدا بکنند به دنبال این و آن نروند، این در خانه ما هست، پیش ما هست. و فهمه لدینا، فهم مطالب عالی آسمانی را پیش ما و خانه ما و نزد ما قرار داده. اندنا و لدینا و هر دوش به یک معنا هست، علم الهی در نزد ماست و فهم مطالب عالیه پروردگار و آسمانی در نزد ما می باشد. این برای عموم جامعه یک اعلانی هست، یک ارشادی هست. گاهی از اوقات میشه انسان یک هدفی و مقصدی رو داره اما نمیدوند که از کجا این رو به دست بیاره، هدفی داره اما نمیدوند که این هدف رو از کجا تأمین بکنه. فاطمه بنت الحسین این را میدانند که مردم به حسب ذات طالب علم هستند، اونم علوم واقعی، علوم حقیقی، نه صورت علم. و الا گاهی از اوقات میشه که موسیقی را هم علم مینامند، حتی یک آدم نادانی یا نوشتهی که جای من دیدم نوشته است نمیدونم انواع و اقسام عمل چی فرانی، اینم علم است. بعد انسان بیاموزه انواع و اقسام عملی که مربوط به غرایز جنسیه، یعنی این قد به خودش اجازه میده که کلمه علم و واژه مقدس و سرفراز علم را این اندازه تنزل بده. و به کسان این طورن، انواع موسیقی ها، ساز و رقص هم که یاد افراد میده این را به عنوان علم تلقی میکنه. گاهی از اوقات هم که خیلی هم عادی میشه براشون، مثل کلمه مظلوم ها با کمال چه بگویم وقاحت، یا حالا با کمال راحتی میگه موسیقی مظلوم واقع شده است. موسیقی مظلوم هست. این نحوه افکار و برداشت مردمی که رو به انحطاط میرن. علم واقعی در جان انسان هست، علاقمند به علم حقیقی باشه، معارف الهی به دست بیاره، مطالب حقیقی که رموز سعادت انسان درش هست به دست بیاره. این رو انسان میخواد، حالا گاهی از اوقاتم اشتباه میره برای این مقصد، میرد به سوی چیزهایی که علم نیست، مثل بچه‌ای که غذا میخواد، خوردنی میخواد، به جایی که مواد مفیدی رو پیدا بکنه گاهی از اوقات دنبال یه موادی میگرده، پفک مثلا و امثال اینها، که حالا بعد از چهار سبای دیگه واضح بشد که این مضر به حالش بوده، نه که جنبه تغذیه نداشته، حتی موجب کسالت و بیماری هم براش میشده. حالا فاطمه بنت الحسین میخوان همین نکته را به ما بیاموزن که به جای غذای سالم سراغ پفک و امثال ذالک نرید. میگن و جعل علمه عندنا، علم الهی پیش ما هست، لذا به سراغ ما بیایید. اینو دارن به کیا میگن؟ به همون جمعیتی که آمدن مردان اینها رو کشتن، به اهل کوفه. یعنی یک دختر اسیر داره اینطور شجاعانه سخن میگه، اونم همش روی مدرک و ملاک حرف زدن که آسانه، مخصوصا برای خانمها. گاهی از اوقات دو ساعت نشستن، من گاهی میگم من متحیرم، گاهی یکی از رفقا میان، خب یه بار میگم حالتون خوبه انشاءالله، سالم هستید، که سالتی نیست، تمام میشه. بعدش میمانم که حالا چی بهش بگم دیگه، همینطور میمانم مگر اینکه یه سوالی بکنه جوابش بدم، و الا متحیر هستم. گاهی میگم این زنها و خانمها چه میکنن، دو ساعت همینطور میگن، گاهی از اوقات عجیبه که هم میگد و هم میشنود، یعنی در این حال که داره میگه توجه هم داره که اون طرف چی گفت که جواب اونم بده. و تازه حالا که تمام شد میرسه در منزل، یعنی این ساعتی هم تو دالان دیگه میستن با هم صحبت میکنن، آخرش هم میگه حرف زیاده، حالا مجال نشد، یه وقت دیگر انشاءالله به هم میرسه. حرف آسانه، صحبت کردن و رتب و یابس بافتن و در و دیوار و زمین و آسمان رو به هم پیوند دادن این کار آسانیه، ولی حرف رو ملاک زدن کار مشکلی است، که انسان حرفی که میزنه با ملاک باشه. الا این قد میشه مطالب گفت، تو همین منبر انسان این قد میتونه حرفای بی ملاک بزنه. گاهی از اوقات انسان یه مجالسی شرکت میکنه، میبینه همش داره میگه یه آقا اینطور میگفت، یه کسی اینطور میگفت. خب آقا تو داری وقت ادعی رو میگیری، یا آقا اینطور میگفت کدامه؟ شاید اون آقا اشتباه میکرده، یا حالا درستم ترستی به دست بیاری که چه گفته، همه جاش مشکل هست. خود اون آقا که بوده و شما که داری نقل میکنی، تا کجا درک مطلب او رو کردی و به دست آوردی؟ غرض صحبت کردن با ملاک بسیار کار مشکلی هست، و دختر امام حسین در انظار چنین جمعیتی، در این حال که اسیره، در این حال که با سرهای منور روبروست، قاعدتا باید دست و پا گم بکنه، باید حرفش نیاید، باید پشت مطلب بمانه، ولی اینطور داره شجاعانه حقایق رو از کبد عالم وجود میگیرد و تحویل میده و میفرماید ما این که و جعل علمه عندنا و فهمه لدینا، خدای متعال علمش رو پیش ما قرار داده. چه بد اشتباهی کردید، چه کردید با کسانی که علم خدا در نزد اونها بود و فهم معارف الهی پیش اونها می شد، شما اینها رو کشتید، اینها رو از بین بردید. بعد سه تا عنوان برای خاندان علی و آل علی اینجا ذکر میکنن که هر کدامش خیلی جالب است. سه عنوان برای علی و آل علی، این خاندان معظم سلام الله علیهم اجمعین، و میفرمایند فنحن عیبت علمه. ای اولی فنحن عیبت علمه، عیبه با عین در المنجد و لغتها اینطور آمده، اون ظرفی که سیاب و جامه ها رو در اون جا میدن، اون وعای و ظرفی که جامه ها رو در اون جا میدن، مانند یه صندوق یا ساکی یا چمدانی امثال اینها که جامه ها رو در اون قرار میدن، این کلمه عیبه هست. و فاطمه بنت الحسین این کلمه را استعاره آورده است، استعاره که خودش از فنون بلاغت و در علم معانی بیان بحث داره، به عنوان استعاره. فنحن عیبت علمه، ما عیبه علم الهی هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما صندوق علم الهی می باشیم، ما مخزن علم الهی می باشیم، خاندان علی و آل علی علیهم الصلاه و السلام. این چقدر این کلمه جالب است. در جاهای دیگه هم آمده، از جمله جایی که به ذهنم آمد در زیارت جامعه کبیره، اونجا هم که انشاء حضرت هادی هست، اون زیارت مبارکه انشاء امام دهم حضرت هادی علیه السلام، اونجا هم این کلمه راجع به اهل بیت به کار رفته است. و اونجا میخوانیم و اهل الذکر و اولو الامر و بقیت الله و حزبه و خیارته و حزبه و عیبت علمه و عیبت علمه. یعنی ما خاندان پیغمبر، البته اونجا خطاب به اهل بیت در کلام حضرت هادی، ای اهل بیت رسول الله، شما صندوق چه و خزینه علم خدا می باشید. در موارد دیگم آمده و اینجا فاطمه بنت الحسین دختر سید الشهدا علیه السلام در این خطبه بسیار جالب و شورانگیز و پرمطلب خود، از عجایب گاهی من فکر این جهت میکنم که یک کسی پیدا میشه خوب سخنرانی میکنه، ولی وقتی تمام شد یک کسی که پا شده چیزی در دستش نیست، بگن حالا چی یاد گرفتی، چه مطلبی، فوقش نه که بگن خیلی خوب صحبت میکرد.
مقابل این یک کسانی پیدا میشن مطلب دارن، اما بیان این که این را بتواند به ذائقه مستمع برسانه، اینطور بیانی نداره. واقعا شده از زیاد واقع شده.
نواهای در بچگی یادم از آمده بود، اون نواهی ما منبر میرفت، بعد چنان میشد گاهی از اوقات تو مصیبت مثلا میگفت صلوات بفرستید، وسط مصیبت بیانش نمیمد، مطلب نمیتونست بپرورانه، که یکی از علما از دوستانش بهش گفتن کتاب عروه را بگیر همینطور بخوان و ترجمه بکن و برو پیش. ولیکن یه جایی میشه هم بیان جالبیه، هم مطلب داره، محتوا داره، یعنی کسی که پا شد تمام شد قضیه، الان میداند یک چیزی به دست آورده، یه مطلبی به دست آورده، اونم مطلب درست، مطالب سبک بی پایه بی مایه، که خیلی آسانه. این قصه ها و خواب هایی که گفته میشه حتی گاهی تو منابرم زیاد میاد، این خواب ها، این قد مطالب تو بیداری داریم، قرآن کریم اینا تمامش فراموش رو میگردیم که نمیدونم فلان زن چه خوابی دیده است و فلان دختر چه خوابی دیده. اینا آسانه اینطوری، ولیکن یک بیانی باشه که هم بیان جالب باشه و جذاب باشه و هم محتوا داشته باشه. این کلمات حضرت فاطمه بنت الحسین اینقدر شورانگیز صحبت میکنه و اینقدرم پرمطلب، یعنی خاندان پیغمبر را معرفی کرد. کی میتونست اینطور علی و آل علی را معرفی بکنه؟ کی؟ در توان کی بود؟ چه کسی این قدرت داشت که این جمعیت رو ساکت بکنه؟ جمعیتی که آمدن به استقبال اینها ایستادن و بسیاری از اینها دشمن هستن، مقابل همه اینها همه را ساکت بکنه. و عیبت و علمه، ما این صندوق چه علم الهی و خزینه علم پروردگار متعال. اینها خزائن علوم الهی هستند برادران، خواهران، و نیز تحصیل کرده ها ممکنه بعد این فیلم این نوار رو بشنوند. به اونها بگویم دانشجویان، حتی اساتید اونها، اساتید دانشکده ها و دانشگاه ها، یه وقت معطل نشید، خودتون را با یه چیزهای جزئی سرگرم بکنید. معارف الهی انسان فرا بگیرد، مطالب توحیدی، مبدأ و معاد، آشنایی با خدا، آشنایی با رسول، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، معادشناسی، اینا تمامش ابواب داره، در این جهات کار بکنن. و دیگر در احکام الهی، در اخلاقیات، اینا هر کدامش شعبه‌ای داره، وقتها میخواد انسان در فنون اخلاق کار بکنه و تلاش بکنه و زحمت بکشه. مرحوم نراقی معراج الساده نوشته است و تازه داده دستی که از علماء زمان خودش که این کتاب مرا ببین آیا اشتباهی نیست. اون آقا دیگه برداشته یک کتاب به نام کشف الغطاء علی الظاهر، من در منزل دارم، اونم عربیه، نوشته است بر اساس کتاب مرحوم نراقی. یعنی جاهای او اشتباه داشته. تصور نکن آیون اساتید دانشکده ها و نمیدونم حوزه ها که حالا هرچی هم به ذهنشون آمد همون تمام واقع. علوم واقعی، معارف، اخلاقیات اسلامی، این بد هست الان جامعه ما اخلاق نداره، که جوانان ما اخلاق ندارن. از یه شهر تلفن میکرد میگفت که یکی از نزدیکان یا دوستان میگفت که موتور سوارانی پیدا شدن که هر کاری کرد بعد بگی بسیار خوب، عالی، حتی بهت میزنه حرف نزنی و الا آنن پیاده میشه و طلبکار میشه و یک مشکلاتی درست میکنه. و یا یه راننده در همین قوم، ما سوار بودیم، راننده تاکسی تلفنی بود، من دیدم که مثل اینکه میخواد با اون دیگری رقابت بکنه، گفتم آه برای راننده از هر چه لازم تر یه اعصاب راحتیه، خود ناراحت نکن، بگذاری رد بشه، خودت راحت بکن، آزاد برو دیگه، این طوری این مشکل درست میکند. گفت راست میگید آه، قول خودش حاجه آه درست میگید. بعد میگفت بعضی از اینها هستن توی ماشینشون چوبم دارند. او میگفت من که خبر ندارم. میگفت بعضی از اینها تو ماشین چوب دارن، بعضی از اینها چاقو دارن. خب آقای محترم، تو راننده ای، امین جامعه هستی، چوب میخوای چه کار بکنی؟ مگه جنگجویی؟ مگه میدان جنگ؟ یه جای مختصر مطلبی پیش آمد کرد، اغماز بکن برو، نه اعصاب خودت رو خراب بکن، نه آتیه خودت رو خراب بکن. میای بیرون میخوای یک کار مختصری بکنی، اتفاقا میگیرد و طرف تمام میکنه همونجا، تمام میشه. حالا بیا حوض پر کن، زن و بچه بدبختت اینجا میمانن. اخلاق تو جامعه ما خیلی رو به ضعف، خیلی داره کم رنگ میشه. جوانان تند، عصبانی، بد اخلاق، بی ادب گاهی از اوقات. واقعا تعجب کردم اون روز در جمکران 3 جوان را دیدم که اینو از در بیرون اون دری که حالا چقدر فاصله است تا انسان برسه به مسجد، وارد شدی که از این جوانها دیدم افتاد به زمین و بوسید زمین و دست به خاک کشید و به خودش کشید. ولی من همینطور که میرفتم نه به یه عالمی اعتنا بکن، نه سلام بکنه. حالا سلام که هر کس به هر کس بکنه جا داره، ولیکن گاهی از اوقات حازمش ایجاب نمی کنه که سلامم بهش بکنی. خب جوان سلام بکن، ادب داشته باش، ای که واجب نیست که به خاک بیفتی و دست به خاک بکشی و به خودت بکشی. ای کی بهت گفته ای کار بکنی؟ سلام ای قدر روایات داره، ادب لازمه برای جوان. دست به خاک کشیدی و نکشیدی به کجا میخوره؟ اونم در کجایی؟ اون دری که چقدر فاصله داره. یه چیزهای قشری میاد تو جامعه ما جای حقایق رو میگیره، ادب از بین میره، اما این زنده میشه که دست به خاک بکشه، به خودش بکشه یا ببوسه خاک را. بالاخره اخلاق، علم اخلاق و رموز احکام الهی، اونم یک علم دیگر هستا. احکام الهی یک علم داره، علم فقه هست. یک علم دیگر کنارش رموز احکام الهی، اسرار و صلاح. مرحوم امام رضوان الله علیه یک کتاب دارن، گرچه من حالا تو منظرم دارم ولی دیگه مجالی که بتونم نگاه بکنم برام باقی نموند، و علمای دیگر از سابق خوندم اسرار و صلاح مرحوم شهید ثانی. اسرار و صلاح یعنی نماز اسراری داره، انسان چه کار بکنه؟ عادت کردیم هم یه دولا و راستی بشیم یه حرکاتی انجام بدیم. آقا اسراری که گفتم اون روز، اون نماز تو نماز است که در وقت قیام دست برداشتنت از سر دنیا باشه، که دست رو که بالا میبری دنیا رو بیاندازی پشت سر. و همین هم از که میخوانیم و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین تا آخر کار. مجال تمام شد و عیبت و علمه. خدایا با این صندوق علم خدا این ملت چه کار کردن؟ یکی از این خزائن علم الهی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بود سلام الله علیها. سلصدرها خزانت الاسراری. یادم آمد که مرحوم آقای کمپانی، آقای محمد حسین غروی رضوان الله تعالی علیه، که استاد بسیاری از مجتهدین بودن و از جمله سید استاد ما هم خدمت ایشون تلمذ کرده بودن، یا تا تلمذ کرده بودن، اشعاری داره عربی، میگه سلصدرها خزانت الاسراری. برو از سینه فاطمه سوال بکن که خزائن اسرار الهی بود، چه کار کردم؟ اون مطالبی که گفتم میشد که نمیشه بین آسانی گفت، حداقلش نه که بنده نمیتونم بگم اونها را، ولی همینقدر میتوانم بگم کاری به سر دختر پیامبر آوردم که صدا زد ابتا اها کذا یفعل به حبیبتک، ای پدر بزرگوار من، یا رسول الله، آیا این طور به سر دختر تو بیارن؟ مگر من دختر تو نیستم؟ مگر تو تازه از دنیا نرفتی؟ این یک خطاب به رسول خدا کرد. اما در این وسط خطاب به حضرت امیر ندارن، چرا که صحنه صحنه ایست که جای آمدن شوهر نیست. اینجاها زنانی لازمه بیان کمک بکنن، یک زنی که در حال زایمان قرار گرفت، یک زنی که دچار زایمان غیر طبیعی شده، شوهر را صدا نمیزنه که بیا مرا در این حال ببین. اون نکته را به پدر گفتن، حیا فاطمه، وای از زن و دختری که حیا نداشته باشن. خدا میداند به مفت نمیارزد دختر بی حیا و زن بی حیا. بالاخر یه خطاب دارن در اینجا به رسول خدا که گفتم، یه خطابم به فزده دارن، یا فزده تو خزینی، ای فزده بیا مرا در بغل بگیر. چرا؟ چه خبر شده؟ فقد قتل ما فی احشائی من الحم، چرا که آنچه در اون جنین عزیز و مظلومی که در رحم داشتم سقط شد. فاطمه طاهره در چه حالی قرار گرفت؟ این جمله را هم در روز آخر این دهه عرض بکنم و ثوابش نثار روح دوستانمون، رفقایی که اینجا شرکت میکردن و اموات محترم دوست صالحمون آقای امجدی. این جمله‌ای که عرض میکنم در آخر کار عبارت از این است: نادت ایا فزت و سندینی، نادت ایا فزت و سندینی، فإنهم قد قتلوا جنینی. صدا زد، فریادی برآورد و گفت فزت تو بیا، جایی نکه تو بیای مرا کمک بدی. فإنهم قد قتلوا جنینی، چرا که جنین مرا کشتن. یکی از گمشده های آل محمد همین جنینه، تا همینجاش خبر آمده اما دیگه بعدش خبری نیست. مادرش هم گم شده آل محمد است، فاطمه زهرا، و لذا چند جا زیارتشون میخوانید: المخفیت قبر و المجهولت قدر. سلام ما بر اون بانوی معظمه ای که قدرش مجهول بود، قدرش نشناختن و قبرش هم مخفیست، مگر اون روزی که امام زمان بیاید و قبر مادرش را آشکار بکنه. صلی الله علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله.